الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبد. بحث ما در عنوان فقه نظام جامع خانواده بعد از طی مقدماتی که در تبیین این عنوان لازم بود به عنوان پیشفرض‌های اولیه ما در فهم محتوا و مقصود از این عنوان طولانی فقه نظام جامع خانواده در اسلام، خب بعضیا شاید این عنوان به این شکل رو نمیپسندن، ولی ما اصرار داریم روی فقه نظام جامع، اونم برای خانواده. خب قبل از اینکه به بحث امروز ما وارد شیم، جا داشت که عزیزانی که جلسه قبل بودند یا دوستانی که ملحق شدند و جلسه قبل را گوش کردند و با آمادگی تشریف آوردند، چکیده و مهمترین نکاتی که در بحث گذشته داشتیم مطرح بشه تا بحث امروز ما جایگاهش در این منظومه بحث مشخص بشه. خب دوستانی که آمادگی دارن ما حوصله میکنیم و گوش میکنیم. خب کی آمادگی داره؟ کی آمادگی داره؟ آره، اون در حد خودش و در عالم خودش داره سیر میکنه.
در اصول گذشته مطرح سوالاتی بود که کلاس طرح شد،
بله،
که بحث فرق نظریه و نظام و اینها بود بیشتر سوالات. حتی خب یه سوال دیگه هم طرح شد در مورد حالا بحث سنت ها و سنت ها دونمی دیگه اون فرصت نشد،
بله،
ولی فرق نظریه و نظام دیگه مشخص و واضح شد که این کلمه در بخواهم خیلی خلاصه از خورمین بحث نظریه میشه اون نظریه پشتیبان ما که فلسفه عمده یک به صدا حکم، یعنی فلسفه یا هدف از تشریع یک مسئله است. مثلا تو بحث اقتصاد خب فهمیدی بحث هدف ما یا اون نظریه پشتیبان ما میشه همون عدم کار کردن خوب، یا در بحث خانواده حالا موارد دیگه اینا میشه نظریه پشتیبان ما، که حالا این نظریه پشتیبان یه نظریه کلی ما داریم که اون ناظر به کل نظام و اون موضوع مثلا کل بحث خانواده یا اقتصاد خودش دوباره مثلا نظریه جزئی تر هم ما میتونیم داشته باشیم نسبت به هر بحث. در مثلا خود اقتصاد تشکیل میشه مثلا 4 سال اگر اصلی، خود هر اون بحث های اصلیش هم یک نظریه پشتیبانی درش باید باید دیده میشه. این میشه از نظریه. بحث نظام هم که میشه زمانی که ما تمام ابعاد این مسئله رو بهش بپردازیم و بشنیم در اونجا هم حکم مسئله رو تطبیق کنیم استفاده کنیم، اون موقع ممکنیم بگیم نظام استفادی داریم یا نظام خانواده داریم، که شما باید بگیم تمام هم مثلا در خانواده اگه بتونید از تشکیلش تا مدیریتش تا انحلالش تمام ابعادش رو بپردازید، اون وقت شما نظام خانواده داریم. این هم حالا تبیین از این ستون موجود.
خب شما میپسندی این دو از تقریر مطلب را؟
یه با این سوال استاد دیگه جورت نمیدونه دیگه میپسنده.
ما شاخص دادیم برای نظریه و نظام، ملاک تعیین کردیم یک، بعد بحث ما در عنوان نظام جامع بود، نظام جامع خانواده. بعد از اینکه ما خانواده رو معرفی کردیم که مقصود از خانواده چیه و نظام خانواده را هم معرفی کردیم. مقصود ما از نظام یعنی کلید واژه ها را از لحاظ مفهومی بعد از اینکه تبیین کردیم میگیم حالا نظام جامع خانواده چیه. ما توی این سطح حرکت کردیم و دیگه حالا این بحث نظریه و نظام یک بحث دیگری بود، در جمع بود به عنوان یک سوال از دوستان که حالا میتونه این بحث بعدن مطرح بشه، یعنی وقتی که بحث نظام روشن شد بگیم خب نظریه‌ای که نظام بر اون مبتنیه چیه، که حالا تعبیر شما پشتیبان، نظریه پشتیبان، حالا بد نیست این تعبیر، چون نظریه در حقیقت میاد اون نظام را شکل کلی بهش میده و چترش را روی کل اجزای نظام یا وجودش را در کل عناصر این نظام پخش میکنه. خیلی حالا تعجیل نکنیم در بحث نظریه، کمی فکر کنم بیشتر باید دوستان تأمل کنن تا کمی پخته تر بشه. ولی ما یه شاخص دادیم، گفتیم که هر وقت شما در هر موضوعی مطرح بشه شما یه سوال از چرایی دارید، چرا این موضوع باید باشه، چرا خانواده باید باشه، یکی چگونه باید باشه، هر وقت سوال از چرایی شد شما هر پاسخ بدید اون پاسخ یه نظریه خواهد بود، و هر وقت از چگونگی شما پاسخ دادید این چگونه یه مؤلفه یه مجموعه از عناصر را تشکیل خواهد داد که اون نحوه مطلوب مثلا یا چگونه بوده، گفتیم یا الان چگونه هست، یعنی الان نظام خانواده ما چگونه است، یه سواله. میگید آقا یک نظام تلفیقی ترکیبی از مجموعه از قوانین غربی اسلامی قدیم جدید یک آشل قلمکاریه. خانواده چگونه بوده در بد به تأسیس و تکون، یه جواب میتونید بدید. خانواده چگونه باید باشد، چگونه باید باشد یعنی مجموعه از اصول و مقررات و قوانین را شما باید داشته باشید تا اون ترسیمی به شما بده از اون خانواده مطلوب، که اینها مجموعه این قوانین و مقررات ما بهش میگیم نظام. این تعریفی که ما انتخاب کردیم، حالا ممکنه کسی دیگه بیاد یه نظام، این تعریفی که ما انتخاب کردیم، حالا ممکنه کسی دیگه بیاد یه تعریفی دیگه انتخاب کنه. ما برای اینکه فرق قائل بشیم بین نظریه و نظام گفتیم قلمرو نظریه فلسفه اون شیئه و قلمرو نظام نحوه بودنش یا نحوهی که باید باشد به چگونگی او ربط داره. خب سبک زندگی خانواده مطلوب چه سبک زندگی است؟ مجموعه از مقرراتی است که اینها را کنار هم بذارید یک وضعیت خاصی از خانواده را برای شما ترسیم میکنه. مثلا خانواده بر عناصر مثلا مهربانی، انس، ملاطفت، محبت، همکاری مثلا و همیاری و و و مجموعه از عناصر را شما میارید میبینید این خانواده الگو یا خانواده مطلوب اینه. خب یه سری احکام و قوانین گذاشته شده تا این خانواده رو به وجود بیاره، اون مجموعه احکام و قوانین رو ما بهش میگیم نظام خانواده. حالا بحث ما در نظام جامع بود، یعنی ما میگیم صرفا بیان برای خانواده قوانینی بگذارن، الان مسیحیت قوانینی داره، یهودیت قوانینی داره برای خانواده، اسلام قوانینی داره، ما مدعی هستیم که قوانینی که اسلام آورده بر اساس الیوم اکملت لکم دینکم یک مجموعه کامل از قوانین مورد نیاز خانواده هست، وجود داره یا باید باشه. این ادعایی است که ما میکنیم. خب سوال خواهید کرد اولا از کجا میگید هست و وجود داره این در اسلام یا در قرآن و حالا بستگی دیگه داره به قلمرو تحقیقتون. نظام جامعه خانواده در قرآن، نظام جامعه خانواده در حدیث، در سنت، نظام جامعه خانواده در فقه. یک سوال این است که میگید وجود داره، از کجا، به چه دلیل، یا اگه وجود داره کجاست و دلیل این که وجود داره چیه؟ این یه سوال. یه سوال دیگر، خب چگونه اون رو به دست بیاریم اگه وجود داره، واقعا وجود داره؟ راه و روش دستیابی به این نظام جامعه چیه؟ خب بحث ما متمرکز الان میشه روی این دو سوال. گفتیم منظور از نظام جامع، چند نکته رو گفتیم که اینا مهم بودن. یک، این نظام به همه افراد خانواده، به کل خانواده، چون خانواده واحد اجتماعی بود که یک جایگاه اجتماعی خاص داره، موقعیت خاص در جامعه داره، باید این قوانین یک، وضعیت خانواده و جایگاه خانواده را در جامعه مشخص کنه. مثلا فرمود ما بنی بنا فی الاسلام احب الالله من الزواج، بهترین، شایسته ترین، عالی ترین، مهمترین قانون اجتماعی قانون خانواده است. این مهمترین، یه جایگاه بهش داده. یا وقتی فرمود که جعلناکم شعوبا و قبائل، بر اساس خانواده فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از این مثلا استفاده میکنیم که بهترین و مهمترین جایگاه خانواده داره. خب یکی راجع به خود خانواده، یکی راجع به مجموعه قوانین مربوط به افراد خانواده، یکی مجموعه قوانین مربوط به ابعاد وجودی خانواده، یعنی کلیه نیازهای خانواده در نظر گرفته شده و برای همه اینها راهکار تعریف شده. تحقق نیازهای جسمی، نیازهای فکری، نیازهای روحی و تربیتی، برای همه اینها برنامه گذاشته بشه. مثلا برنامه عبادات، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. این برنامه عبادات یک بخشی از اون نیازها رو تأمین میکنه. برنامه های مربوط به داد و ستد و تأمین نیازهای، فرض کنید بگیم اقتصادی، اینا بخشی از اون نیاز رو تأمین میکنه. اگر اختلافی در خانواده به وجود اومد، راهکار برش گذاشته شده، حکمیت گفته شده، یا شکایت به دستگاه قضا مطرح شده، بعد نوع مشکلاتی که در این خانواده ها به وجود میاد رصد شده و برای هر مشکلی راهکاری گذاشته شده. حتی وقتی میخواد این خانواده به نوعی از هم بپاشه یا نه، یک عضوی از این خانواده میخواد جدا بشه، به تناسب نوع مشکل میبینیم راه حل ها در کتاب الطلاق آمده. خب پس در اینجا ما مدعی هستیم که خانواده نیاز به یک نظام جامعه داره و اسلام این نیاز، نظام جامعه را دارد. به چه دلیل؟ یک، راهکار ما برای رسیدن به این نظام جامعه چیه؟ دو تا سوال. سوال اول را دو جور میشه جواب داد، یعنی از دو منظر، میشه به روش دلیل لمی، میشه به روش دلیل انی. به روش حرکت از علت به معلول، به روش حرکت از معلول به علت. به دو روش ما میتونیم وجود این نظام جامعه را در اسلام مطرح کنیم. روش نمیش رو گفتیم در بحث‌های قبلی به این شکل که وقتی ما کانون خانواده را از نگاه قرآن یافتیم، جایگاهش کجاست و فلسفه وجود این قانون و اهدافی که این قانون باید تحقق ببخشه، اینها رو وقتی به دست آوردیم امکان نداره. خدایی که فرموده حالا که میخوای غذا بخوری چی باید بخوری؟ منخنقه و موقوذه و متردیه نباید بخوری ها، مالم یذکر اسم الله علیه نباید بخوری. یعنی رفته تو ریز مسئله تغذیه و اونجا به تفصیل ممنوعات را گفته. بعدم اگر ناچار شدی الا مضطررتون برات عنوان ثانوی درست کرده، گفته خیلی خوب اینا حرامه، ولی اگر در اضطرار قرار گرفتی من برات راه و چاره گذاشتم. خب چنین دینی که برای یک بعد از ابعاد زندگی مادی من که غذای منه یا شراب منه عنایت ویژه داشته و به تفصیل بیان کرده، آیا چنین دینی یا چنین نظامی یا چنین قانونگذاری از پرداختن به مهمترین نیاز زندگی من که نیاز به تشکیل خانواده، نیاز به خلاصه زندگی اجتماعی مطلوبی که برای من خواسته شده تا من در اون چارچوب حرکت کنم، تربیت بشم، رشد کنم، برای اون بی تفاوت بوده؟ امکان نداره. بعضی ها میگن این آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم، میگن جاش تو این آیه 3 سوره مائده نیست. دلیلشون میگه آقا اینا به هم نمیخورن، صدر آیه با ذیل آیه با این وسط به هم نمیخورن، در حالی که ما میدونیم این قرآن به این ترتیب توقیفیه ترتیبش، یعنی به ترتیبه که در سوره این آیه در این آیه 3 و در درون آیه 3 این مطلب گنجونده شده. کمترین نکته‌ای که میشه از جایگاه این مطلب اکمال دین در درون آیه مربوط به حرمت علیکم المیته میخواد بگه که دینی که این ظریف داره نگاه میکنه هر غذایی را برای تو مناسب نمیبینه، غذای مخصوص با شرایط مخصوص به درد تو میخوره، این دین برای تأمین نیاز مادی تو این چنین داره برنامه‌ریزی میکنه، برای تأمین اون نیاز اصلی جامعه که مدیریت جامعه است، به جامعه بدون مدیریت یعنی هیچ، یعنی باغ وحش، حتی باغ وحش هم حاکم داره. اینجا چجوریه؟ جامعه نمیتونه بدون مدیر باشه. پس من دین کامل را برای تو دارم و در این دین کامل مهمترین عنصر کمال دین را برای تو در نظر گرفتم، پس به طریق اولا به قیاس اولویت باید به این بحث مدیریت جامعه باید من اهتمام داشته باشم و او را تبیین کرده باشم. خب این کبرای کلی. بعد میبینی تو آیه 67 مصداقش میاره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعضیا میگن به همین ظاهر اکتفا میکنن، میگن الیوم اکملت لکم دینکم بعد گفته شد، قبلش بلغ ما انزل الیک آمد. چرا در قرآن برعکس شده؟ اول اون آخری مؤخره آمد جلو و این مؤخره و این مقدمه آمد بعد. نکتهش میتونه این باشه که این کبرای کلی رو گفته بعد اون مصداق رو گفته، که این شما بدانید که هر چیزی حساب داره. خب همین قرآن گفته و خلق کل شیء قدره و تقدیرا، انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی اندازه‌ای داره. خب آقا این جامعه الان میخواد سر پا بایسه و این بخواد زندگی کنه و بخواد به اون رشد مطلوبش برسه، قدرش چیه؟ قانونش چیه؟ پس در اینجا از این راه، از راه اصل وجود این جامعه، اصل وجود خانواده که به هم ربط دارن اینا. امروز یکی گفت بعضی از بزرگان اینجور میگن، اول فرد بعد خانواده بعد جامعه. گفتم نه، این یک زاویه دیده، به یک زاویه دیده دیگر جامعه خانواده فرد. چون این شمایی که به دنیا اومدید تو خانواده، خانواده تو دل جامعه بوده، این شما برایند اون جامعه که از مسیر خانواده و جامعه خانواده فرد میتونه باشه و میتونه خانواده فرد جامعه باشه، هر کدوم یک زاویه دیدیه. بنابراین ما با این دلیل لمی، یعنی از اصل این وجود این خانواده در جامعه و اهدافی که یا عللی که برای وجود جامعه، هر علتی که بگید تصور میشه، همون ما را وادار میکنه که به قانونگذاری که خود ایجاد کننده این جامعه و این خانواده است، خودش هم خالقه و هم مربیه و هم قانون گذاره. خب امکان داره ایجاد کنه بعد رها کنه، کاری که یهود میگن ید الله مغلوله، از خدا دخالت نمی کنه، دستش بسته است، یا خدا رها کرده اصلا فرد و جامعه را، امکان نداره. اگر رها نشده است، همونطور که قرآن فرمود ان علینا للهدى، هدایتگری با ماست، من که تو را آفریدم آوردم مدرسه، باید برات برنامه بذارم، بیارم ات مدرسه اما برنامه نداشته باشی، من چی کار میکنی؟ همش میری بازی میکنی، درسته؟ اینم درس مربوط به ایشونه. مدرسه که آمد برنامه باید داشته باشه تا این بتونه از این وجود بهره‌مند بشه، و الا چی میشه؟ عبث و لغو، و خداوند از عبث و لغو به دور است. این مسیر اگر طی کنیم، این مسیر به ما میگه پس باید یک مجموعه قوانینی که تمام نیازهای فرد را در خانواده و در جامعه به عهده بگیره و این نیازها را تأمین کنه، حتی اگر ندونیم چیه. این طریق لمیه. یه طریق انی داریم، آقا بریم قوانینی که در اسلام آمده اینها را رصد کنیم، ببینیم این قوانین به کجای این درد این خانواده و این جامعه میخوره. اون روشی که بعضی از فقها اومدن برای بحث ولایت فقیه، و آقا آمدیم رصد کردیم در ابواب مختلف فقه، دیدیم فقیه باید حضور داشته باشه در قضا، در حدود، در دیات، در هلال، در نمیدونم فرض کنید نماز جمعه، در عیدین، هر جا رفتیم، در مثلا فرض کنید ولی صغار، برای فقیه ما جای پا دیدیم توی این احکام. پس میشه این جامعه بدون فقیه باشه؟ حتما فقیه داره این جامعه، باید داشته باشه. یعنی از قوانینی که وظیفه و مسئولیت برای فقیه درست کرده در ابواب مختلف فقه، شما از این محصول، محصول فقهی، از این فتاوای فقهی فقها کشف میکنید که مجموعه از قوانین دارید که اینها نیازهای خانواده را تأمین میکنه. این میشه طریق انی، یعنی از معلول به علت شما پی میبرید، در طریق قبل از علت به معلول. خب این کجاست؟ این نظام جامعه کجاست؟ این سوال بعدی ما، در کتاب، در سنت، در کتب فقهیه، کجاست؟ یک جواب کلی بگیم، بگیم در همه ایناست. میتونیم ادعا کنیم این نظام جامعه را قرآن داره، و میتونیم ادعا کنیم این نظام جامعه در قرآن و سنت هست، یعنی قرآن اومده مثل قانون اساسی کلیات را گفته، سنت اومده این قانون اساسی رو باز کرده و توضیح داده و شرح زده و تفصیلات اون کلیات رو بیان کرده. فقها هم اومدن اینها رو استخراج کردن و در کتب فقهی خودشون به صورت مجموعه قوانین جا دادن، اما فقها نیومدن با محوریت خانواده این قوانین رو مطرح کنن. فقها راه دیگری رو رفتن که ما میخواهیم راهی که فقها طی کردن اون را نادیده نگیریم، ولی با محوریت خانواده این قوانین را ما به دست بیاریم. حالا چگونه و چه روشی؟ اینجاست که یک بحث جدید به وجود میاد. خب اینجا من یه پرانتز باز کنم. این کتاب بسیار با ارزش شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، نظام حقوق زن با نظام حقوق خانواده، اینا خیلی به هم نزدیکن. ایشون در اینجا اومده محوریت کتاب را به نظام زن داده، در حالی که وقتی وارد مطالعه مقدمه و بحث ها میشید میبینید اصلا ایشون نگاهش به نظام خانواده است و زن را در خانواده و نظام حقوق زن را در درون نظام خانواده داره میبینه. بحث هایی هم که اینجا کرده به دلایلی، حالا که بعد خودش توضیح داده، بحث هایی که همش به خانواده ربط نداره، بعضیش ربط داره، مثلا ارث، مثلا تعدد زوجات، مثلا طلاق، مثلا مهر و نفقه، خب مثلا خواستگاری، مثلا ازدواج موقت. خب اینا همه مسائل خانواده نیست، ولی شما وقتی بیایید مطالعه کنید میبینید که حالا وسط ها اومده مقام انسانی زن، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، و ایشون با این نگاه به نظام خانواده اومده زن رو داره مطالعه میکنه. که من پیشنهاد میگم به دوستان که میخوان یک کار پژوهشی قشنگی انجام بدن راجع به نظام خانواده، یکی بیاد همین کتاب های مطهری از نو بازخوانی کنه، بازنویسی کنه، یعنی مطالبی که مربوط به اون دفع شبهات مطرح ایشون در اون مجله زن روز داشت، اینا رو بذاره کنار، دیدگاه ها و نظرات خالص شهید مطهری را در نظام خانواده از مبانی تا تشکیل تا مدیریت تا انحلال اینا را رصد کنه در بیاره. یه پایان نامه خیلی جالبی در میاد ازش. اونا هم که داعیه سبک زندگی دارن اونا هم میتونن همین کار رو بکنن و میرسن به اون مقصودشون، البته به شرطی که این سرفصلهای نظام خانواده رو بدونن، که ما عرض کردیم سه تا حوزه مهم داریم در نظام خانواده: حوزه تشکیل، مدیریت، انحلال. در مدیریت هم گفتیم مدیریت مثلا تربیتی، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی و اجتماعی، مدیریت سلامت، روابط اجتماعی، اینها را در اون مدیریت میتونیم ببینیم. خب برگردم به این جمله معترضه بود برای این دوستانی که میخوان کار کنن و به عنوان یه پروژه میتونه باشه. یعنی شما وقتی که اون چارت کلی نظام خانواده رو که گفتیم روی سه محور تشکیل، مدیریت، انحلال ترسیم کردید، شما بیایید دیدگاه های شهید مطهری را در هر یک از این سه حوزه از اینجا در بیارید و اون مطالب زائد و تحلیلات و جواب اشکالات و اینا را حذف کنید، دیدگاهش، اون نظرش را، اون نظری که ایشون بهش رسیده. در اولش یه حرف جالبی زده، فرموده که مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددن مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود. نظام حقوق و تکالیف خانوادگی از جمله این مسائل است. یعنی شما یه نگاهی داشتید به خانواده، الان با تحولات که پیش اومده باید شما مجددن به خانواده نگاه کنید. قبلا میگفتید نکاح طلاق، الان میگید تشکیل خانواده، میگید انحلال خانواده، میگید مدیریت خانواده. با این نگاه بیایید شما یک نظامی را از قرآن، یا قرآن و حدیث، یا از فقه، یا از یک فقیه، از شهید مطهری که کارش را روی متمرکز کرده، سه صفحه زیبا خوب در میارید به عنوان پایان‌نامه صفحه 3 اگر ندارید، بعد پایان‌نامه صفحه 4ش میکنید، بررسیش میکنید، مورد نقد و ارزیابی قرار میدید، نظر انتخاب میکنید. این یک کاری که از پروژه هایی که بسیار با ارزش. خب پس ما اگر بخوایم راه روش دستیابی به نظام خانواده در قرآن یا در سنت، یا در قرآن و سنت، یا در قرآن و سنت و فقه به دست بیاریم، ما به عنوان یک پروژه مقدماتی که میتونه راه ما را هموار کنه همین کتاب آقای مطهریه، چون این مطالب تقریبا پخته شده، حاضر آماده به روز درش هست. شما اینه که بتونید شکل بدید، هم آیات توشه، هم روایات توشه، هم مباحث فقهی توشه، بعد میتونید اینه توسعهش بدید، بعد بیاد یکی نظام تشکیل خانواده را در کتاب و سنت و مثلا متون فقهی کار کنه، یکی نظام مدیریت را در این سه قلمرو کار کنه، یکی بیاد نظام انحلال را. خب یه حرف آخر موند دیگه، اینه بگم و روش بعد فکر کنید، باز کردنش فیما بعد اگر خواستید در هفته آینده. سوال می شود ما نظام مثلا جامعه خانواده را باید کشف کنیم یا باید بسازیم؟ ما کاشفیم، ما مکتشفیم، یا ما سازنده این نظامیم؟ خب سوال خیلی مهمیه و این سوال بر اساس دو نوع نگاه دو جور پاسخ خواهد داشت. ما ادعا میکنیم ما میتونیم کشفش کنیم، یعنی موجوده و ما کشفش میکنیم، یعنی اون حرفای قبلی که زدیم بر اساس اون برهان طریق لمی یا طریق انی که گفتیم، ما ادعا میکنیم که این قانون، این نظام جامع یعنی مجموعه قوانین وجود داره در کل فقه ما پخشه، ما اینا رو باید بریم گلچین کنیم، کنار هم بذاریم، میبینیم موجود است و ما فقط اینها رو اومدیم در کنار هم دیدیم، اول اینا رو نمیدیدیم، متفرقه بودن، لذا ذهن ما دنبال منظومه نبوده. الان ذهن فعال ما داره این منظومه را کشف میکنه، و حالا بعد این کشفمون چقدر درسته، چقدر حجته، چقدر قابل قبوله، این بحث دیگریست، ولی میگیم ما مکتشف هستیم، مخترع نیستیم. بعضی ممکنه این حرف قبول نداشته باشن، میگن نه قوانینی که هست اون که اصلا نظمی تو اینها نیست، شما دارید اینها رو کنار هم میچینید، دارید ابداع میکنید و دارید شما چیزی رو میسازید، شما نظام تشکیل رو دارید میسازید.
یعنی دین حرفی نداره؟
نه دین مطالبی داره، این چارچوبی که دارید درست میکنید این ابداعی شماست،
شما
آره چارچوب مال شماست، محتویات و اجزا تو دین اومده. ما مدعی هستیم که بله دین اومده، ولی دین چون اینا رو به هم پیوسته دیده، کار شما توی این الان بازی که برای این آقا پسر میگیری و قطعاتش به هم وصلن اما به شما وصف شده نمیدن. این اجزایی که به شما میدن اینا را تو یک قوطی گذاشتن به شما میدن، بعد این بچه شما میاد اینا را با هم میسنجه جا میده، یه هم میبینه اینا در یه مجموعه نظم یافتن. خب آیا اون کسی اینا ساخته بود اون نظم را در نظر گرفته بود یا نه؟ میگیم بله، اون نظم را در نظر گرفته. شما آمدید اینا را چیدید، چیدن شما هم اختراعی نیست. چرا؟ چون این چیدمان شما بر اساس اون نوع برشی که اون سازنده داده بود، نوع برش میاد به این بچه میگه این قطره اینجا بذار، اینجا نذار، اینجا بذاری جا نمیافته، اونجا بذاری این پیچ، این مهره هر جا نمیتونی این پیچ مهره بذارید. دقیقا مثل قطعات یدکی یه ماشینه، اگه قطعات یدکی را شما یک جا بهتون دادن، بعد شما رفتید اینا رو به هم وصل کردید، شما اختراع کردید؟ شما اختراع نکردید، شما فقط این پیچ مهره ها رو در جای خودشون قرار دادید. این نکته که بعضی ها خلط میکنن، این را یه نوع ابداع میدونن، بعد میگن خب کی میگه حجته، این کار شماست. من تشبیه میکنم به قطعات ماشین یا قطعات هواپیما یا قطعات کشتی، که اینها رو شما به هم خودشون در اصل تکون، در اصل به وجود آمدن، اینا منظومه وار دیده شدن، ولی چون به دلایلی اینا رو در سوره های گوناگون، در روایت های گوناگون جاسازی کردن، به دلیلی، به دلایلی
اینجا ممکن سوال باشه چرا خدا اینطوری خوب حرف زده، چرا نه مثلا یه سوره مبارکه خوانده
خواسته ببینه هنر داری اینه پیدا کنی به هم وصل کنی، به همین دلیلی که برای بچه اینجوری میخری، چون میخوای اون رو فعالش کنی، میخوای مخش را خلاصه بذاری حرکت کنه، خلاق بشه، مبتکر بشه. رضا گفته افلا یتدبرون القرآن، اگه اون بود افلا به تدبر نبود دیگه، شما میگه همه چی روانه، الان شما اسنپ میگیرید دیگه نمیخواد بهش بگی کجا منو ببر، خودش میبره. اما اگه تاکسی تلفنی گرفتی باید بهش بگی آه خلانجا منو ببر، از این راه ببر، از اون راه نرو. چرا؟ چون در اینجا شما اختیارت به کس دیگه دادی، اونجا نه، خودت مختار هستی. خدا انسان رو مختار آفریده، بهش عقل و هوش داده و میخواست این عقل و هوشش هم فعال بشه، باید بسترهای این فعالیت رو برش فراهم کنه، و بعد اهداف فراوان هستن دیگه. حالا ما که ترتیب نزول که نرفتیم اونجا صحبت کنیم سر اون جریان، که ببینیم خدا چگونه داره این جامعه را تربیت میکنه و میسازه و چه اصولی را، چه نظامی را در تربیت داره به ما عرضه میکنه و مطرح میکنه، و خودش مجری اون نظام هست. ما معتقدیم خدا که ما را آفرید، رب که شد، مدبر و مربی شد، مجری هم خودشه، داره ربوبیت میکنه، داره مدیریت بالفعل میکنه. خب ولی خدا میخواد ما از این ربوبیت سر در بیاریم، سر در میاریم که خدا چیکار داره میکنه، خدا چگونه با این ظرافت داره عمل میکنه و ما رو داره رشد میده. لذا فرمود چی؟ تخلقو به اخلاق الله، یا تشبهو به اخلاق الله، یا فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء الحسنى مال خداست، به اون توجه کنید و دعا کنید. دعا کنید یعنی به اونا چنگ بزنید، یعنی به اونا توجه کنید و ببینید خدا چگونه داره مدیریت میکنه، شما هم بتونید. عبدی اطعنی اجعلو کمثلی اقولو لشیء کن فیکون تقولو لشیء کن فیکون، و از اینا زیاد است. حالا در قرآن هم رد پای همچین مفاهیمی در قرآن فراوان قابل دستیابیه. بس میخوام بگم که یا خودتون برید سراغ قرآن و اونها را کشف کنید، و بعد اینها را ارتباط و اتصالشون را به یک دیگر پیدا کنید، بعد میبینید یه منظومه شدن. اگر هم شما بخواید بچینید اینها را، خودتون ابداع کنید، هر جور میخواید بچینید بچینید، شما یه مطلبی از نکاح بیارید با یه مطلبی از طلاق، دو تا مسئله را بحث کنید جداگونه، ولی وقتی میخواید بحث کنید تو مباحث مربوط به مثلا نکاح پیشفرضاتون باید مشخص باشه، مبانیتون باید مشخص باشه تا بتونید اون مسئله رو خوب بفهمید و خوب حلاجی کنید. در طلاق هم همینطور، در طلاق باید برید شما به مسئله قبل از طلاق، یعنی اون اشکال رو ببینید شاید تو تشکیل بوده که الان به طلاق کشیده شد و ممکنه نه در مدیریت بوده و الان مشکل به وجود اومده، یا در انتخاب حسن انتخاب و سوء انتخاب بوده. یکی یه رانندهی میگفت عروسمون یهو گفتش که من دیگه بعد 13 سال 12 سال میخوام برم. بعد 13 سال فهمیدیم دو قطبیه، نگفته بود، گفت چندین بار چاقو گرفتم بچه ها رو سر ببرم و نگفته بود دو قطبیه. گفتم خب خدا رو شکر که زود رفت دیگه، راحت شدید. چرا قصه میخورید چرا رفت؟ چون اون که ضررش بیشتر بود، دو تا بچه هاش از بین میبرد، نفله میکرد. خب وقتی که کسی مشکل داره و شما مشکلش رو کشف نکنید، بعد میگید خیلی خب ای کاش این ازدواج نمیکرد، یا ای کاش ازدواج میکرد مدیریت میشد. شما الان اینجا چون بحث طلاق پیش اومده، این طلاق معلول چیه؟ معلول عدم حسن انتخابه. اگر حسن انتخاب داشت، شرایطی که حالا در ما بحث نکاح سال گذشته مفصل بحث کردیم، ملاک‌های انتخاب خوب برای زوجین چی هست؟ در روایات فراوان آمده، البته قرآن اشاره کلی کرده یا در جاهای تفصیل هم آورده که اگر انتخاب خوب شد، اون وقتی که طلاق به حد اقل میرسه، مبغوث ترین حلال میشه طلاق. بعد همین طلاق تشریعش و بودنش عامل قوت نکاح میشه، عامل قوت نکاح میشه، در خلاف بعضیا که میگن این نکاح اگر طلاق نبود چقدر خوب، این نکاح این طلاق باعث مثلا چیه؟ تضعیف نکاح میشه، که حالا این خودش بحث مفصلی داره که چگونه تشریع طلاق یکی از عوامل تقویت نکاح و تشکیل خانواده است. والحمد لله رب العالمین.